در بودجه لایه دولت 74,000 تومان دیده بودند. الان در مجلس این تبدیل شد به 130,000 تومان. این خودش بزرگترین تضعیف ارزش پول ملی است. امام صادق علیه السلام.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای احمدی سنگر شماره 275.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز دقت بفرمایید، برادر عزیزمون در عنوان مخالف صحبت کردن که تضعیف ارزش پول ملی. قرار نیست که ما مثلا هر مشکلی رو یه مشکل دیگه بهش اضافی بکنیم. بله، کاهش ارزش پول ملی رو ما داریم، اما در طریق دیگه، در جای دیگه باید ازم جبران بشود. ثروت ملی که فرمودید، بله ما ثروت ملی رو نمیفروشیم، ولی کل ثروت ما متعلق به محرومینه، کل ثروت ما متعلق به مستضعفینه. ثروت ملی مال ایرانیانه. در وهله اول کسانی که نیازمندن، کسانی که کم برخوردارن و مستضعفی در همین بودجه، دو تا اولویت اصلی ماست. یک، معیشت مردم، یعنی مردم بتونن روزمرگی خودشونو برسونن، مشکلات روزمره خودشونو برطرف بکنن، مشکل حداقلی رو در کشور داشته باشن بتونن برطرف بکنن. پس یک، رفع مشکل معیشتی خودشونه. دو، بحث امنیت. اگر ما بتونیم در همین بودجه، در همین مجلس مشکل محرومین، مشکل معیشت و مشکل امنیت رو برطرف کنیم، حتما کار بزرگی انجام دادیم. لذا برای هدفمندسازی یارانه ها چند تا کار اساسی در این جدول 14 اومد. یک، 300 همت به عنوان یارانه نقدی. اینم از مواهب جمهوری اسلامیه. ما متشکر جمهوری اسلامی هستیم و تشکر میکنیم که محرومین و مستضعفین رو میبینه و کمک میکنه. تأمین کالاهای اساسی 960 همت در نظر گرفته شد در کمیسیون. یک کار بسیار بزرگیه و همه این کارها برای کمک به محرومینه، اونایی که تحت پوششن، مثلا کمیته امدادی ها، مثلا بهزیستی ها، همه این افراد. اگرچه اعتقاد داریم این بخور نمی هم که به اینا میدن خیلی کفاف نمیده، ولی از حداقل مواردی که دستشونو بگیره خیلی میتونه کمک بکنه. 150 همت اینجا برای کمک هزینه و معیشت مردم دیده شد. خب حالا ما بگیم 300 همت کسری داریم، داریم از بودجه برداشت میکنیم. خب اشکال نداره، چون کمک به محرومینه، کمک به نیازمندانه، کمک به افراد تحت پوششه. برای مسائل مختلف، این مختص ایران هم نیست همکاران عزیز، بگیم مثلا ایران یا جمهوری اسلامی داره برداشت میکنه، به یه افراد خاصی هم پرداخت میکنه. این خیلی از کشورها همین کار رو انجام میدن.
تشکر میکنم. نفر بعدی به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای پاکمهر هستیم، شماره 176.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت همکاران محترم و زحمتکش در مجلس شورای اسلامی. واقعا خدا قوت میگیم که در چند شیفت انجام وظیفه میکنن. تشکر از مدیریت جناب آقای دکتر قالیباف که واقعا سنگ تمام گذاشتن، جای تشکر قدردانی داره. اما همکاران محترم، خدمت شما باید عرض بکنیم که از این جدول 14 نباید به راحتی بگذریم. دوستان، نباید به راحتی عبور کنیم از جدول 14. چرا؟ چون این جدول منابعش بیش از 2000 همته. شوخی نیست، یعنی 30% بودجه سال 1405 بودجه عمومی کشور. یعنی امروز که راجع به جدول 14 صحبت میکنی، جدول هدفمندی یارانه ها، یعنی 30% بودجه عمومی کشور، مرکز ثقل منابع بودجه عمومی کشور این جدوله. باید ببینیم واقعا چی گذشته. من در یه جمله میخوام بگم مدیریت منابع اقتصادی کشور به کجا رسیده که 1/3 بودجه کشور رو فقط میخوام یارانه بدیم.
300 میلیارد تومان کسری داره،
در حالی که 300 هزار میلیارد تومان هم کسری داره عزیزان.
بعد از بودجه عمومی بر...
این منابع باید به سمت تولید بره. اگه دنبال پویایی اقتصاد هستیم، اگه واقعا میخوام اقتصاد کشور رو متحول کنیم، اگر میخوام وابستگی رو کم کنیم، این پول یارانه ها رو باید به سمت تولید میبردیم.
آفرین.
ولی متاسفانه داریم یارانه ها رو داریم توزیع میکنیم، تقسیم میکنیم، سال به سال هم یارانه ها داریم اضافه میکنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره میکنن 960 همت کالا برگه، 300 همت یارانه نقدیه، 150 همت کمک هزینه برای مددجویان امداد بیزیسی. به کجا داریم میخوایم به خدا برسیم؟
بیشتر شده.
تورم رو داریم افزایش میدیم، نقدینگی رو داریم افزایش میدیم، وضعیت نابسامانی اقتصاد رو داریم رقم میزنیم. اون اتفاقاتی که واقعا باید تو کف خیابون درمان کنیم توی جدول شماره 14 است. منابع نفت، اگر واقعا ما با تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد رو باید به سمت تولید ببریم، داریم توزیع میکنیم،
مردم رو سهامدار کنیم.
واقعا من تعجب میکنم. من از دوستان یک چند مورد رو میخوام من اشاره بکنم. آقایون، در اینجا اومده منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه‌ای ما با تفاوت حساب شده. بنزینی که ما وارد میکنیم بنزین معمولیه و بنزین سوپره. بنزین سوپر رو دولت گفت به نرخ آزاد. بقیه بنزین وارداتی که بیش از 2.5 میلیارد دلار وارد میکنیم میخوام به نرخ 60 70 تومان بدیم. این ایهام داره آقای دکتر قالیباف، این رو خواهشان روشن کنید.
تضعیف ارزش پول ملیه،
100% تضعیف ارزش پول ملیه، شکی نداریم. منابع حاصل از مازاد 28.500 ارز ترجیحی از فروش نفت و معادن گازی و غیره. من خواهشی که از شما دارم آقای، من نمیدونم، کالای اساسی رو آوردیم، نرخ ارز ترجیحی رو حذف کردیم، یارانه رو به انتهای زنجیره دادیم، در رابطه با دارو، شیرخوش و لوازم مصرفی پزشکی میخوام چیکار بکنیم؟ این ابهام داره آقای دو...
تشکر میکنم. نفر آخر به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای روح الامینی هستیم، شماره 233.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به بخش شیرین، جذاب و مهم بودجه که یارانه هاست و ما ادراک یارانه ها. خب سال هاست این جدول 14 و هدفمندی یارانه ها چه منابعش چه مصارفش محل بحث و انقلت و قلت هست. میتونیم بگیم من در کلیت که موافقم، وضع بهتری داریم نسبت به مدیریت منابع و مصارف یارانه، اما و اما این مدیریت باید در طول سال آینده دقیق تر بشه تا این منابع به هدفش اصابت بکنه. ببینید 2321 همت منابع و مصارفی که براش دیده شده، عموم در واقع این منابع از مسئله بحث صادرات فراورده‌های نفتی، فروش فراورده‌های نفتی، گاز و امثال ایناست. ما در حوزه انرژی به هر حال یک جراحی و یک تغییر مسیری رو از یک ابعادی شروع کردیم، اینو باید ادامه بدیم. حالا در کم و کیفش اختلاف مجلس و دولت طبق برنامه هفتم به جنبندی میرسن و دولت هم در اختیاراتش اونجایی که لازمه به آحاد مردم بر اساس کد ملی به عنوان شهروند این کشور در واقع اختصاص پیدا کنه، خب متعلق به همه است، مثل کالابرگ، مثل بقیه انفال. اونجاییش که نه، باید مدیریت بشه و ما مصرف بهینه داشته باشیم. ما با تفاوتش با تغییراتی که ممکنه در ارزش گذاری رخ بده، باید باز بیاد به اونجایی که بحث معیشت، سلامت، حالا امنیت اینجا نیست تو این جدول. خب بخش مهمی از اینها غیر از معیشت به عنوان آرد و نان و کالابرگ و بحثای دیگه که به معیشت هست، در حوزه سلامت هست که به حمدالله امسال در انتهای همین جدول 14-1 اعتبارات بند 5 توضیحی که شده همه اجزا رو به خوبی دیده، چه پزشک خانواده، چه پیشگیری و سطوح 1، 2 و 3، نظام ارجاع و سامانه های وزیرساخت های الکترونیک حوزه سلامت، کاهش پرداخت و فرانشیز بیماران بستری و در واقع تأمین و تربیت نیرو، ردیابی، رهگیری و اصالت سنجی دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی که بحث مهمیه در جلوگیری از قاچاق، و در واقع کمک به آزمایش‌های قربالگری، حمایت از پیشران‌های حوزه سلامت، همه این عناوینی که به نظر میاد ما در مدیریت و مصرف یارانه ها باید تجدید نظر کنیم. شروع خوبیه ولی کامل نیست. همینجور که آقای رئیس گفتن ما شاید در سال حدود 100 میلیارد دلار یارانه داریم میدیم، اینها باید به هدفش اصابت کنه.
دولت
منابع مصارف رو نشون بده.
بسم الله الرحمن.
خدمت نمایندگان محترم و مردم شریف ایران سلام عرض می‌کنم. ببینید جدول تبصره 4، جدول 14 که باقی مونده از تبصره 14 قوانین بودجه سنواتی گذشته هستش، به موجب قانون هدفمندسازی یارانه ها و بودجه های سنواتی و ماده 29 قانون برنامه 6 بند جیمش به صورت یک جدول مستقل در اومد. در این جدول منابع حاصل از افزایش نرخ ارز، منابع حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی به عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها لحاظ میشه و به موجب قانون برنامه 7 و ماده 46 قانون الحاق، به موجب قانون هدفمندسازی یارانه ها و ماده 46 قانون الحاق 2 به برای یارانه نقضی و بخش سلامت هزینه میشه. در سال جاری هم به رویه سنوات گذشته این در قالب یه بودجه شرکتی دیده شده و هم بودجهش در جدول پیوسته 3 اومده و هم ارقامش در بودجه عمومی اومده. مزید استهزار این نکته‌ای که گفتند 280 همت کسری هدفمندسازی یارانه هاست، این اگر بخوایم دقیق بگیم در منابع جدول هدفمندی هست و کمک زیان هستش که از بودجه عمومی به هدفمندی پرداخت میشه. از قضا یکی از مطمئن ترین منابع هدفمندی است، چون حتما دولت اینو پرداخت میکنه. در قانون مادرش هم قید شده به عنوان کمک زیان باید بیاد و عملا یه نبض این هستش که ما تراز منابع و مصارف هدفمندیمون چی هستش. فلزا اینطور نیست که کسری وجود داشته باشه، هم در قانون مادرش هم در تمام سنوات گذشته کمک زیان دولت به شرکت‌های دولتی بوده، سالهایی بوده که مازاد داشته و خود شرکت منتقل کرده به سال بعد، سالهایی بوده که کسری داشته، معمولا سالهایی که افزایش یارانه ها اتفاق افتاده با کسری هماهنگ بوده، ولی کسری به معنی عدم تحقق منابع نیست. کسریش توی هدفمندی یعنی تفاضل هزینه های هدفمندی و منابع ناشی از اصلاح نرخ یارانه انرژی و اصلاح نرخ ارز. پس به این معنی نیستش که کسری تو تراز بودجه شرکت وجود داره. پرداختی کمک زیان از بودجه عمومی یکی از منابع مطمئن هست و از این محل هرگز کسری در هدفمندی اتفاق نیفتاده. من خواهش میکنم به این جدول رأی بدید و عملا از این محل اقداماتی که باید دولت در خصوص پرداخت کالا برگیارانه ها انجام بشه در قالب این جدول تخصیص و ابلاغ میشه.
کمیسیون
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت خدمت همکاران محترم و عزیز و تشکر از نقطه نظرات ارزشمند عزیزان. اول من نمایندگان محترم، بعضی وقتا ما تصمیمات خوبی رو شما در مجلس میگیرید ولی چون بیان نمیشه یا درست بیان نمیشه اجحاف در حق مجلس یا کاریش که مجلس انجام داده. ببینید در موضوع جدول هدفمندسازی یارانه ها جدولی است که مستقیم با زندگی مردم و سفره مردم روبروست، یعنی در اینجا مشخص میکنید که یارانه و معیشت زندگی مردم رو چجوری تامین کنید. اول این عدد رو من خواهش میکنم دوستان به ذهنتون بسپارید، لایحه دولت 1267 همت، مصوبه کمیسیون ترفیق که الان شما دارید تصمیم کنید 2321، یعنی 1200 رو کردید 2300 تا. این 1300، این افزایش که نزدیک 1000 میلیارده مستقیما رو زندگی مردم تاثیر داره، یعنی شما در حقیقت با بالانس بودجه و با تنظیمات بودجه عملا این عدد رو در جدول هدفمندی به کمک کردید به مردم. یک سری آیتم ها رو در بحث منابع قبلا بحث کردیم، من دیگه در موردش صحبت نمی کنم، ولی عدد مهمش که شاید باید بهش توجه بکنیم همین بحث آرد و نان و اینجور چیزاست. شما در کالابرگ، در کالابرگ نزدیک 1000 همت در این جدول هدفمندی اعتبار گذاشته. در بحث نان یا یارانه نان که دولت 290 تا با بقیه چیزا آورده بود، این عدد الان نزدیک 500 همته، یعنی عملا شما منابع مورد نیاز رو، من در قسمت منابع عرض کردم، منابع مورد نیازی که برای کمک می باشد که قیمت تولیدی گندم رو برای کشاورزان پرداخت کنیم و اگر نتونستن پرداخت، نتونستن تولید انجام بدن بتونید وارد بکنید، به خاطر اینکه ما در آرد موجب مشکل نشیم، شما تو این جدول دیدید. دوستان عزیز، نمیگم همه بودجه یه طرف، این جدول یه طرف، همه بودجه در ارتباط با معیشت مردم و زندگی مردم یه طرف، واقعا جدول 14 یه طرفه، یه کاریه که مجلس در سنوات گذشته انجام داد، کار خوبتون هم تو این جدول هست و ما خواهش میکنم این چیزی که کمک میکنه معیشت مردم رو ان شاءالله جدول 14 رو رأی بدید. اگر نقطه نظری هم در مورد جابجایی بین مصارف باشه که حتما مجلس گوش خواهد داد. درش خواهش میکنم که نمایندگان محترم همونجوری که به منابع جدول هدفمندی رأی مثبت خوب دادید، به مصارف بدید تا این بالانس بودجه انجام بشه. متشکر.
حاضرین 215 نفر، آغاز رأی‌گیری.
همکاران ارجمند، رأی‌گیری درباره مجموعه جداول شماره 14 ماده واحده شامل ماده واحده و جدول 14.1 است در حال انجام است. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. دولت کمیسیون موافق.
پایان رأی‌گیری. تصویب شد. خب من یه نکته ای رو اینجا خدمت نمایندگان محترم و دوستانمون از دولت عرض بکنم. خب ما اینجا الان، من در رابطه با بنزینم دیروز در ردیف 4 که در رابطه با بخش انرژی و نفت بود به این موضوع اشاره کردم، چون بعضن در هم جدول 14 هم جدول 24 که جمعی خرجی بود و بعضن در اونجا که پیش بینی شده بود در رابطه با بحث سوخت، اونجا چون 500 خورده ای در یعنی 500 حدود 44 تا در حقیقت پیش بینی شده بود به عنوان درآمد، فکر میکردن که میخوام بنزین رو بر اساس 25 میلیون لیتر در روز در طول سال بنزین رو در واقع افزایش قیمت بدم به 60,000 تومان. چنین چیزی من گفتم نیست، الانم اینجا چون دیگه الان تصویب شد بگم که ما برای بنزین 1,332 همت حدود 2.7 میلیارد دلار و 1,416 همت معادل 3.4 که اون در حوزه اولیش داخلی هست که ریفورمیت هم در اونجا هست، یعنی میخوام بگم ما افزایشی برای قیمت بنزین داخلی در حقیقت که در پله بعدی اتفاق بیفته نداریم اینجا، به این معنا که ما پیشبینی این رو انجام دادیم. من دیروزم توضیح دادم، البته ضرورت صرف جویی، ضرورتی که من دیروز گفتم چه در صنایع، چه در خودرو، چه در اسقاطی، چه در واردات خودرو، اینا همه کمک میکنه به کاهش مصرف. این کارا رو باید پیش ببریم، یعنی ما نباید اینقدر یاران بگذاریم به اینها، یعنی یه بر اساس ضرورته، ولی باید به سمت این نباید ما رو تشویق کنه به مصرف بیشتر. ولی ما به خاطر اینکه تو این شرایط بتونیم این قدرت خرید خانواده رو حفظ کنیم، یه پیشبینی رو کردیم. دقیقاً همین رو در جدول 14 که الان دوستان رأی دادن برای آردنان هم ما 504 همت گذاشتیم و در حقیقت در طول سال آینده پیشبینی این برای بحث آرد در اینجا شده و من خواهشم از کمیسیون تلفیقم به این موضوع توجه بکنه که یه وقتی باز کلماتی گذاشته نشه در اینجا که شوک درمانی بخوام بکنن یا افزایش به گونه ای انجام نشه تو این بخش. پس ما نیاز اینجا رو گذاشتیم، اینها هم در جدول 24 و جدول 14 چون جمع خرجی هست برای شفافیت گذاشته باشه که ما بتونیم حسابداری دقیق رو در اینجا باشه. یعنی میخوایم بگیم دولت یه وقتی به خاطر کم بوده بودجه این گونه نیست که تکلیفی برای شده باشه که قیمت نان رو بخواد افزایش بده یا بحث اینطوری باشه. این رو من صریح بگم که چون من دیدم رسانه ها از دیروزی جداول با هم مقایسه میکنن و بحث اینطوری دارن، بخواستم بگم به طور روشن همین فاصله اختلافی که اشاره شد از 1260 همت لایه دولت شد 2321 همت در حقیقت این موضوع بود که ما قدرت خرید خانواده ها رو انشالله بتونیم حفظ کنیم. جدول بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. جدول بعدی جدول شماره 24 ماده واحده با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق هست با موضوع مصارف جمعی خرجی.
کمیسیون همکاران عزیز عنایت بفرمایید. من جدول 24 روی نمایشگر هست، خدمتتون در مانیتورا هم هست، میتونید استفاده کنید. ببینید تفاوت، همونطور که مستحضرید، تفاوت جدول 24 که اسمش شده جمعی خرجی با بقیه جداول در اینه، همونطور که مستحضرید، مثلا فرض کنید جدول 7، جدول 5، جدول 12 جداولی که مصارف اجتناب ناپذیر در او هست، مثلا حقوق و دستمزد، معیشت، بخش سلامت، اینا در جداول دیگه بودجه هست. اونجا ما چون اینها هزینه های اجتناب ناپذیر دولت هستند، اگر اون مقدار اعتباری که پیش بینی میشه کسر نشه، مثلا فرض کنید یه اعتبار پیش بینی شده برای حقوق و دستمزد یا معیشت یا برای بخش سلامت، اینا از اینها اجتناب ناپذیرن و دولت باید اونها رو تامین کنه، به این جهت اونها میشه کسری بودجه. ولی جدول 24 جدول جمعی خرجیه، یعنی اگر
این منابع کسب شد به همون میزان به تناسبی که درآمد کسب شده هزینه میشه. به عنوان مثال ما اومدیم گفتیم که وزارت جهاد کشاورزی به جهت پرداخت تحصیلات به بخش کشاورزی از اموال مازادش 50,000 میلیارد تومان اموال مازادش رو بفروشه، این بشه افزایش سرمایه بانک کشاورزی که با این تحصیلات بدن به حوزه کشاورزی. اگر توانست همه 50 همت رو بفروشه به همین میزان افزایش سرمایه برای بانک کشاورزی اتفاق میفته. اگر نشد 10 همت فروخت، به میزان 10 همت میتونه تحصیلات مازاد پرداخت کنه. این تفاوت جدول 24 با بقیه جداوله. همونطور که مطرح شد هم آقای دکتر قالیباف گفتن هم در صحبت ها عرض کردم، خواهش میکنم از همکاران محترم ببینید در جدول 14 در جدول 23 و 24 تلاش ما بر این بود به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی دولت و افزایش هزینه به تولید و قیمت تمام شده کالا ما اینها رو جبران کنیم. به همین جهت الان یه بحثی در بحث نان که توضیح داده شد، یارانه‌ها توضیح داده شد که به 1000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، 504,000 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، بحث بنزینم مطرح شد. من چند تا ارقام مهم در جدول 24 رو عرض میکنم که میتونید بقیهش رو خودتون مطالعه بفرمایید. برای بحث تئاتر بنیه دفاعی، اعتبارات طرح‌های خاص، اعتبارات طرح‌های حمل و نقل ریلی و کریدورها 262 همت، اوراق تسویه اجازه ای دادیم اگر بانکی از دولت طلب داشت و او بانک به بانک مرکزی تعهدی داشت، بدهی داشت، بدهی اون بانک یا مؤسسه به نیابت از سازمان برنامه به نیابت از دولت بشه طرف بانک مرکزی و یه مقداری ناترازی بانک ها کم بشه. در بحث بنزین توضیح دادم همونطور که مطرح شد
این زمان رو
بفرمایید دیگه وقت چون کم میاد یک دقیقه بفرمایید.
در بحث بنزین که بازم مردم
بفرمایید
در بحث بنزین خواهش میکنم این حرف و تصویب انشاءالله با رأی نمایندگان و رأی مجلس باز هم خواهش میکنم همکاران عزیز هر کسی ابهام داره جدول 24 رو ملاحظه کنه. نمایندگان مجلس 2.7 برای رفرمیت و بحث بنزین تولید مازاد بر تولید بنزین پالایشگاه اختصاص دادن، 3.4 هم برای اگر نیاز باشه واردات بنزین چه به صورت نقدی چه به صورت تئاتر، یعنی برای سال آینده بنزین برای مصرف نسبت به تولید داخلی بیش از 6.2 اعتبار اختصاص پیدا کرده، 6.2 میلیارد دلار. این عددیه که انشالله با رأی نمایندگان تصویب خواهد شد و همین این بحثایی که در بحث افزایش قیمت بنزین است حتما این درست نیست و منابعش در بودجه پیشبینی شده.
تشکر میکنم. نفر اول به عنوان مخالف وقت خودشون رو واگذار نمودند به همکار عزیز جناب آقای شریعتی نیاسر شماره 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خدا قوت خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. شکرگزار نعمت ولایت هستیم. امام امت همچون امام حسین علیه السلام جد ایشون فرمودن که مثل من با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد، یعنی ملت ایران تسلیم زور نخواهد شد. اما همکاران عزیز عنایت بفرمایید ببینید چه اتفاقی داره در جدول 23 میفته. یک نکته رو من اشاره بکنم چون جداول 23 و 14 به هم مرتبط هست. یه برگه ای رو من خدمت عزیزان توضیح کردم، عنایت بفرمایید در ردیف هزینه واردات نفتی منظور بنزین و گازوئیل از سرجم منابع ردیف 4 عملاً بودجه‌ای که به صورت ارزی برای واردات بنزین دیده شده 2.3 میلیارد دلاره، چیزی حدود 2.7 میلیارد دلار هم همچنان که آقای رئیس فرمودن از محل ریفورمیت و پالایشگاه های در واقع پتروشیمی های داخلی تأمین میشه. عملا نسبت به آنچه که در لایحه پیش بینی شده بود مجموع این دو عدد 6 میلیارد دلار